سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نگاه تربیتی قرآن در تفسیر سوره حجرات، جلسه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیون الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از بخش های مهم سبک زندگی سبک حرف زدنه، سبک لباس، سبک معاش یا اموری که مربوط میشه به دخل و خرج و معیشت، سبک روابط اجتماعی، اینها همه بخش‌های مختلف سبک زندگی هستن. نحوه حرف زدن، هنگام جدی بودن، هنگام صمیمی بودن، هنگام شادی کردن، هنگام غم، این ها هم جزء سبک زندگیه. خب مثلا یک طایفه‌ای در جنوب یا غرب یا شرق کشور وقتی عزادار میشن، مثلا خانوم ها یه جور مویه میکنن، جای دیگه یه جور مویه میکنن، یا مردها وقتی این طرف یا اون طرف کشور هر کدوم از این اقوام عصبانی میشن، مثلا بر زبان یه حرفایی رو جاری میکنن. اینها جزء سبک زندگیه ما به حساب میاد. شاید بتونیم بگیم دو تا از بخش‌های عمده سبک زندگی که قبلا یه موردش رو اشاره کرده بودیم لباس هست، و از اون مهمتر و شاید از همه بخش‌ها مهمتر زبان هست، که ما چجوری زبان رو در استخدام میگیریم، چجوری زبان رو به کار میگیریم، چجوری با زبان به انتقال مفاهیم میپردازیم. زبان برای خودش یه جهانی داره، جهان بسیار دشواری هم هست. شما هر لحظه نمیتونید هر کلمه‌ای رو بر زبان جاری کنید. مثلا خانواده‌ای که عادت نکردن به هم دیگه عزیزم بگن، به این سادگی نمیتونن زبانشون رو برگردونن و یه کلمه عزیزم ساده بر زبان جاری کنن. شوهری که نتونسته به خانومش بگه مثلا دوستت دارم، یه دفعه این میشه براش سخت‌تر از هر چیز دیگه. یا زبانی که عادت کرده به ناسزا، خب این کنترلش خیلی دشواره. اینقدر این عادت سخت در روح آدم نفوذ میکنه و یک سبک میشه واقعا، که بعضی از اوقات عصبانی میشه، اگر هیچی هم نگه تو دلش همون کلمه رو تکرار میکنه. از اینگار تا اینو تکرار نکنه نفسش بالا نمیاد، عبور نمیکنه از این مرحله. زبان خود آدم رو اسیر میکنه، بعد خود آدم اسیر زبان خودش میشه. البته ملحقات زبان هم هست که میدونید سلسله اعصابی که دوروبر لب و دهن آدم پخش میشه، سرشاخهای عصبی فوقلاده تعدادشون زیاد هستن، مثل سرشاخهای عصبی که دور و بر چشم انسان هستن، حالات رو نشون میدن. خب آدم با تمسخر میتونه لب و لوچه خودش رو برای کسی کج بکنه، یا با تعجب میتونه این مفاهیم رو انتقال بده. در کنار زبان و اون کلمه‌ای که ادا میشه، چهره خیلی کار میکنه، و اینها جزء سبک زندگی ما به حساب میاد. حالا چقدر زبان مهمه کنترلش در سبک زندگی؟ هم اونجایی که انسان به کس دیگه میخواد حرف مثبت بزنه، هم اونجایی که به کس دیگه میخواد حرف منفی بزنه، اهمیتش رو همینقدر من عرض بکنم که آقای بابا طاهر عریان یه حرف خوبی داره که حرفش درسته به جای خدا، ولی من با کمک نقد حرف ایشون میخوام منظور خودم رو برسونم. نقدم جدی نیست، چون کلام ایشون شعر، شعر رو به این سادگی نمیشه نقد کرد. ولی این که ایشون میفرماید ز هر چه دیده بیند که هر چه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری نیش از فولاد، زدن بر دیده تا دل گردد آزاد. چرا؟ چون که هر چه دیده ببینه دل یاد اون میکنه. اینجا بابا طاهر وقتی به چشم اشاره میکنه داره به ورودی های دل اشاره میکنه. میگه من اگر ورودی دل رو کنترل کنم، دل خودم رو کنترل کردم. حالا من میخوام یه بحث مهمی رو خیلی کوتاه عرض کنم. ورودی های دل ما مهمترن یا خروجی های دل ما؟ نظر بدن دوستان. ورودی ها گوش و چشم هستن. آیا گوش و چشم در سالم نگه داشتن دل مؤثرترن یا زبان در سالم نگه داشتن دل مؤثرتره؟ با توجه به این که شما وقتی که از چشمتون، از گوشتون وارد دلتون شد، بعد توسط زبان خارج میشه. باز این سوال رو مطرح میکنم، کدومشون مهمترن؟ یکمی هم همینجوری من نگاه نکنید، فکر کنید، باید جواب بدید و دو نفری داریم صحبت میکنید. تا یکمی فکر کنید روش، به شما عرض بکنم که مثلا بچه‌تون یه دفعه میگه چه کلماتی بر زبان جاری میکنه، ما که تو خونمون این چیزا رو نمیگفتیم، با کی گشته؟ آها، این پسر همسایه فکر کنم اون موقع عصبانیت یه همچی پوشی رو داده، این بچه ما یاد گرفت. نگاه کنه و اصلا نمیفهم معناش چیه، ولی ادای اونو در میاره، چون شنیده، دیده، وارد دلش شده، حالا داره بر زبانش جاری میشه. خب حالا اون سوال بنده رو جواب بدن دوستان، که برای کنترل کردن دل ورودی ها مهمتره یا خروجی ها؟ کجا؟ ورودی ها. ولی بنده تصور میکنم خروجی ها مهمتره. واقعا ورودی ها قدرتشون زیاد بالا نیست. آقای بابا طاهر که فرمودن که بسازم خنجری نیشش ده فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد، کلام درستیه در مقام خودش، ولی اگر دل دل باشه هیچ وقت دیده دلو خراب نمی کنه، اصلا به چشمش نمیاد. دل اگه آباد باشه دیده دلو خراب نمی کنه. نه اینکه حالا دیده رو آزاد بگذاریم، اونقدر که تو روایات ما از دست زبان شکایت شده از دست چشم شکایت نشده. تعداد گناه‌های چشم خیلی کمتر از تعداد گناه‌های زبانه. جرم‌هایی که برای زبان هست خیلی بیشتر سنگین‌تره از جرم‌هایی که برای چشم هست. شما خیلی کمتر یا خیلی بعیده به این سادگی با چشمتون موجب مرگ یک کسی بشید، ولی با چهار تا کلمه میتونید موجب مرگ یک کسی بشید. بعد واقعا آیا ما اینقدر اسیر و ذلیل چشممونیم که یعنی هر چه بیند دیده دل کند یاد؟ نمیخوام شعر آقای بابا طاهر رو که خیلی دوستش دارم، اشعارش هم درسته، شعر رو باید در مقام خودش ترجمه کرد، در مقام خودش ترجمه کنیم و حرف کاملا درسته، واقعا چشم آدم رو افها میندازه. ولی اون چیزی که در مقام مقایسه از ورودی های دل مهمتره خروجی های دله. چون دل که خالی نیستش که شما همه دل رو بخواید با چشم و گوش پر بکنید. دل خودش یه جهانی دارایی داره، دارایی مثبت و منفی. شما دلتون رو قوی بکنید، مثل کسی که معدش قوی باشه، غذای آلوده میخوره طوریش نمیشه. یه غذا رو دیدی جمعی میخورن یکی دو سه نفر، حالشون بد میشه، میگن غذا زیاد سالم نبود. بعد اون یکی دو نفری که حالشون بد نشده چی میگن؟ میگن بابا ما از این ناسالمترش هم بخوریم مثلا معدمون نمیفهمه، هضمش میکنه میره. میگن این حرفا چیه میزنی؟ ولی بعضیا معدشون ضعیفه، تا یه ذره سردی میخورن، تا یه ذره گرمی میخورن، تا یه ذره دارای میکروب باشه میخورن، معده‌شون ضعیفه، به هم میریزن. من نمیگم چشم رو آزاد کنیم، گوش رو آزاد کنیم، بریم سراغ دل، دل رو تقویت بکنیم. نه، چشم و گوش هم مراقبت بکنیم، ولی دوستان من مراقبت کردن دل مهمتر از مراقبت کردن چشم و گوشه. شما دلت رو قوی کنی دیگه هر آن چه دیده بیند دل نکند یاد. بله، به اینجا میرسی دیگه، خنجرم نمیخواد که بزنی به دیده. چرا این چشم این خوشگلی رو کورش بکنی؟ برای چی آخه؟ حیف نیست؟ زود تحت تأثیر قرار نمیگیری. خیلی آدم بیچاره میشه بخواد خیلی زود تحت تأثیر قرار بگیره. دیدید بعضیا میگن، در مورد بعضیا گفته میشه که آقا اینا دهن بینن، آقا اینا زود به مقایسه میفتن، زود به یه چیز اتفاقهایی میشه براشون که زن و مرد براشون این دل قابل کنترل نیست. خب پیشنهاد بنده در این فرصت مختصر که نمیتونیم مفصل بشه پردازیم برای کنترل دل چیه؟ کنترل دل با کنترل زبان راحت اتفاق میفته. یعنی شما خروجی های دل که زبانه رو کنترلش بکنی دلت قوی میشه. مثل این ورزشکارای چی میگن؟ اسمشون رو زیبای اندام میگن یا پرورش اندام میگن؟ چی؟ بله، اینایی که بخیر توی مسابقات قوی ترین مردان شرکت میکنن، جسمشون بازشون قویه. چون دلتون میخواید قوی بشه، اون قلب سنوبری، نه اون قلب روح انسان، به این سادگی چیزی روش اثر نگذاره. به حضرت امام گفتن که آقا جون شما الان دارید میرید ایران بعد از 15 سال تبعید، چه احساسی دارید؟ بابا احساس نگرانی، احساس شوق مثلا زائد الوصف، احساس هیجان خاص. امام فرمودن هیچ. آقای خانم خبرنگار، آقا نبود خبرنگارش، دوباره به اون آقای مترجم گفتش که واقعا یعنی ما الان یعنی شما باید یه احساسی داشته باشید دیگه، اون احساسشو بیان کنم، میخوام ثبت کنم. اون آقای مترجم فکر کرد امام متوجه نشده، دوباره توضیح داد برای امام. امام فرمود هیچی. یه جای دیگه امام فرمود اون روزی که داشتن منو تبعید میکردن که معلومه اصلا منو اعدام بکنن چیکار کنن، یا زندان کنن یا تبعید کنن، با این روزی که داشتم 12 بهمن برمیگشتم حالم فرقی نکرد. ببین دیگه ورودی ها رویشون اثر نمیگذاره. یه وقت شهید بهشتی خدمت امام رسیده بود که آقا جون ما میریم جایی، میگن صلی الله محمد، یار امام خوش آمد، ما رو تحویل میگیرن، ما چیکار کنیم رومون غلبه نکنه این تحویل گرفتن دیگران، یعنی ورودی دیگه رو ما اثر منفی نگذاره، غرور ایجاد بکنه. ظاهرا تو همون جلسه امام فرموده بودن که این میبینید مردم الان دارن چی میگن بیرون، خب داشتن شعار میدادن، میخواستن فدای امام بشن، خودشونو میکشتن برای امام تو حسینی جمارا. فرمود همینا برگردن مرگ بر فلانی بگن، حال من فرق نمیکنه، آدم وظیفه‌شو انجام میده. این دل چقدر قوی شده، ورودی ها دیگه هیچ تأثیر روش ندارن، اصلا کل دنیا به چشمش نمیاد. دل قوی بشه دیگه ورودی ها مثبت و منفی رو شما اثر نمیگذارن. برای اینکه دل قوی بشه، بله یه کمی باید ورودی ها رو کنترل کرد، ولی مهمتر از ورودی ها خروجی هاست. این زبان، اجازه بدید من یه ناسزاش بگم، این زبان لا مذهب، یعنی اگه زبان مذهب نداشته باشه، دین نداشته باشه، هرچی دلش بخواد بگه، دل شما رو ضعیفتر میکنه. دل میشه بچه نونوری که دیگه هرچی خواسته بهش دادی ها دیگه نمیتون جمعش بکنی. دل چرا اینقدر به زبان وابسته است؟ شما اگر کشیده ظالمانه در گوشه یک کسی بزنی یا صدقه کریمانه به کسی بدی، کار مثبت یا منفی با دستت انجام بدی، اونقدر روی دلت مؤثر نیست، که اونم مؤثره ها، که زبانت. چرا اینجوریه؟ اینقدر زبان مؤثرترین خروجی بر خود دل نسبت به رفتارهای دیگه انسان. برای اینکه زبان منشی اول و مسئول دفتر اول دل آدمه، زبان در اختیاره. تکون میخواد بخوره سلطان دل میگه چیزی بگو، زبون هم میگه چشم، اینو میگه. این سلطان دل رو بخوای مهارش بکنی، بگه ببین من تو رو از سلطنت میارم پایین، تبدیلت میکنم به عبد خدا، بخوای مهارش کنی این منشیشو بگیر، این منشی خیلی پدر در میاره، این یک مسئول دفتر نابکاریه، هرچی اون میخواد میگه چشم اون نابکارتر میشه. کنترل زبان مهمترین عامل برای کنترل دل آدم، بلکه نه اینکه کنترل بکنی، به کار بگیری. من فقط نمیخوام خدمت شما عرض بکنم که شما بیایید و خواهش میکنم زبان رو کنترل بکنید، بد نگه. شما با زبانتون اونقدر میتونید خرید بکنید، چرا فقط بد نگه، خوب بگه. حسادت یه بیماریه که واقعا من نمیدونم علاج داره، واقعا علاج داره؟ خیلی بعیده. یک کسی رفته بود پیش امام رضا علیه السلام، یک ماه برای حسادتش میگفت زجه زده بود. بعد از یه ماه خورده ای خواب دیده بود یه عقربی رو داره با دستش با دو چنگال تیکه تیکه میکنه. خوابش رو تعریف کرد برای یه عالمی من بودم، گفت من یه همچی خوابی دیدم. اون عالم برگشت خندید، گفت واقعا تو از شر یکی از رذائل نفسانیت خلاص شدی، با چی مبارزه میکردی؟ خنده ای کرد و بعدها هم من این آقا رو میدیدم، بهش گفته بودم همونجا با چی؟ گفت با حسادت. خیلی بدم میومد از اینکه حسود باشم، خب خدا خیرش بده، دردش شده بود پاکی دلش. بعدها من ازش پرسیدم دیگه حسادت سراغ تو اومده؟ گفت اصلا و ابدا، من یه دونه رو اصلا نمیفهمم چی، خیلی هم برکات داره، اصلا بی نظیر. به حدی که اگه شما بگید دو تا عامل آدم رو بیچاره میکنه، یکیش چیه؟ میگم حسادت، اون یکیش هم که میدونی میگم تکبر. حسادت رو میشه از دل بیرون کرد؟ این سادگیه مگه؟ مگه اینکه اونجوری یه عنایت معجزه آسایی بهت بشه. حالا همین حسادت رو بخوای عملیاتش رو انجام بدی برای کنترل، چیه؟ نسبت به کسی که حسودی داری تعریفش کن، نه غیبتش. برعکس زبون رو کنترل نکن که غیبت نکنه، اون که حداقل ماجراست. حالا زبون رو به کار بگیر، به نفعش حرف بزن. او اتفاقا اینقدر آدم خوبیه، من قضاش خوبی دیدم، دعاش میکنم. دلتون میگه بابا پدر منو در آوردی، من میخوام اون سر به درش نباشه، تو چجور داری دعا میکنی براش؟ بگو من حساب تو رو میرسم، من منشی تو رو گرفتم، علیه تو دارم به کار میگیرم، منشی اول تو، معاون اول تو. ای دل، دل بیمار، معاون اول تو که زبان هست، که در اختیار، در فرمانی میدی، میره ترور میکنه آدم ها رو، اسلحه به دست نیش میزنه به هر که میخواد. من اینو کنترل کردم. امیرالمومنین علی علیه السلام در خطبه شریف حمام اون همه اوصاف برای متقین بیان میکنه، اولین وصفی که بیان میکنه، میدونید در خطبه شریف حمام شنونده این خطبه رو کشت، یعنی اصلا فوت کرد در اثر عظمت کلام. امیرالمومنین برای شیعیان خاصش میخواست اون اوصاف رو بفرماید، صد و خورده ای صفت، اولین صفت فرمود منطقه و مستوا. اینو درست حرف میزنه. انتخاب امیرالمومنین که همینجوری نیست، حالا فعلا از زبان شروع کنه ملکی، همینجوری نمیشه که. این تمام حکمت امیرالمومنین، اول با زبان شروع کرد. منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، مشیهم التواضع، سه تا خروجی رو بیان میکنه. بعد میفرماید غضوا ابصارهم عما حرم الله علیهم، میره سراغ ورودی ها، وقفوا اسماعهم، چشمشون رو میبندن، گوششون رو وقف میکنن برای چیز مفید. چشم و گوش خروجی ورودی هاست، ورودی ها رو بعدن میفرماید، اول خروجی ها رو میفرماید. خروجی ها رو کنترل کنیم، این یک تمرین فوق العاده است. حالا برای این که درباره زبان در بخش سبک زندگی به یکی دو سه تا از ویژگی های زبان در سوره مبارکه حجرات بپردازیم، اجازه بدید من این آیه کریمه از سوره حجرات رو برای شما بخونم. در سوره حجرات بخش مفصلی درباره زبان مطرح میشه. حالا این بخشی که در سوره حجرات هست آخرینش غیبته، اولیاش چیه؟ میفرماید شما حق ندارید و خود چه تعبیری خداوند متعال بیان می‌فرماید. می‌فرماید هیچ قومی حق نداره دیگری رو، قوم دیگر رو مسخره کنه، تحقیر کنه با زبان خودش. بعد می‌فرماید خانوما هم حق ندارن خانومای دیگر رو مسخره بکنن و تحقیر بکنن با زبانشون. نمیدونم مردا رو جدا ذکر می‌فرماید، خانوم‌ها رو جدا. من بگذارید آیه قرآن رو اول برای شما بیارم. می‌فرماید که شما حق ندارید که دیگران رو برای یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. هیچ کس حق نداره دیگری رو مسخره بکنه، چه بسا اون بهتر از شما باشه. ولا نساء من نساء، خانوم هم نباید خانومای دیگر رو مسخره بکنن. عسى ان یکن خیرا منهن. شما نمیدونید که چرا خداوند متعال اینجا همه رو یه جا نفرمود، خانوما رو جدا ذکر کرد، آقایون رو جدا ذکر کرد؟ شاید به این دلیله که خانوما اگه همدیگر رو تمسخر کنن خدای نکرده، انگیزه هاشون با آقایون فرق میکنه. آقایون وقتی همدیگر رو مسخره میکنن یه انگیزه ای دارن، خانوما همدیگر رو مسخره میکنن یه انگیزه ای دارن. یکی از بدترین رفتارهای زبان تمسخر کردن. حالا تمسخر کجاها استفاده میشه و معمولا چرا همه انبیاء و اولیاء الهی رو مسخره کردن؟ میفرمایند که یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. هیچ پیغمبری رو نفرستادیم، ای وای بر مردم، ای حسرت بر مردم، هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر اینکه مسخرش کردن. دوستان من، باب تمسخر در جامعه باز بشه، بهترین چیزی که میشه مسخره کرد یا بهترین کسانی که میشه مسخره کرد کیا هستن یا چیا هستن؟ بفرمایید. بازم به سکوت خودتون ادامه ندید. بفرمایید. بهترین کسانی که تو جامعه مسخره خودشون خوبه چیه؟ کیان؟ مقدسات. مسخره کردن توی جامعه باب بشه، ضمیر مرجع خودش رو پیدا میکنه. من نمیدونم، خیلی عجیبیه. تو همه دنیا اینجوریه. مقدسات محترمن، مسخره کردنشون میچسبه. هنر برای تمسخر کردن نداشته باشی هم میگیره، کاری نداره. خندوندن مردم تو فیلم ها خیلی کار سختیه. اونایی که هنر دارن بخندونن، خیلی واقعا هنر دارن دیگه. میدونید طناز و طنز پرداز و کسانی که بتونن لبخند و لبای مردم بیارن تو فیلم ها کمن دیگه. اینایی که بازیگرای مشهوری بودن، از چارلی چاپلین گرفته لورل هاردی، دیگران، اینا واقعا هنرمندای جاودانه‌ای شدن در تاریخ. شاید بیشترین هنرمندایی باشن که مردم میشناسنشون در طول قرون و اعصار. هیچ بازیگر دیگه‌ای رو اینقدر مردم نمیشناسن. ولی حرفه‌ای ها چرا؟ ممکنه برای بعضی از بازیگرها بیشتر هم احترام قائل باشن، ولی عموم مردم اینا چون هنر بالاییه. نمیدونم، حالا من دیگه مثال نمیزنم، میتونم خیلی راحت براتون مثال بزنم. لطیفه هم اگر درست میکنن، لطیفه که آدمو میخندونه. وقتی که آدم یه دفعه مواجه میشه با یک قطعه غیر منتظره پس از یک قطعه دیگری که ذهن آدمو یه طرف دیگه برده، به دفعه آدم خندش میگیره. تعجب عامل ذهن دیگه. حالا کجا این تعجب که عامل ذهن که میتونه تمسخر هم شاملش بشه، شامل تمسخر هم بشه، بیشتره؟ اونجایی که یه شی یا یه شخص یا یک مفهوم مقدسی یه دفعه کنارش یه کاری انجام بگیره که خیلی نامتناسب باشه. این اصلا با کمترین هنر شما میتونید خنده ایجاد بکنید در مردم. در برخی از فیلمایی که اخیرا ساخته میشه شما راحت میتونید همچین فضاهایی رو تجربه کنید. لذا وقتی که تمسخر کردن در جامعه باب بشه، اون اتفاقی که رواج پیدا میکنه راحت تمسخر کردن اولیاء خداست. شما برو جلو پیغمبر اسلام، جلو امیرالمومنین، بگو آقا جون من اسلامو قبول ندارم. دیشب دیدید به شما تو اون برخورد برادرانه بحث میکردیم، گفتم که بابا نه تنها انمال مؤمنون اخوه، مؤمنون با هم دیگه برادرن. امیرالمومنین اون یهودی که ازش اومده اون سوال میکرد هی میفرمود یا اخل یهود، ای برادر یهودی، نه تنها نمیکشتش بیچاره رو، باش که گوه ای برادر یهودی. ولی در اسلام حکم شرعی مسلم شیعه و سنی قبول دارن، همه مذاهب قبول دارن، کسی مقدسات یعنی پیامبر گرامی اسلام رو در رأس مقدسات تمسخر کنه همونجا آنن حکمش اعدامه. اعدام اصلا میگه بحثشو نکن. چرا؟ چون باب شدن تمسخر علیه مقدسات هم آسونه هم رواج پیدا کنه دیگه چیزی نمیتونه اونو جمعش بکنه. حالا الان بحث تمسخر کردن مقدسات نیست در این آیه کریمه، من دارم عرض میکنم اگر باب بشه تمسخر کردن، هر کسی کمتر بود ما او رو با استهزاء باهاش برخورد بکنیم، با مسخره کردن برخورد بکنیم، دیگه نمیشه جمعش کرد. یکی از نتایجش اینه که حتما این آتیش خودش رو به مقدسات میرسونه، اونجا رو هم آتیش میزنه. یکی از نتایجش رو خواستم عرض کنم. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، هیچ قومی قوم دیگر نباید مسخره کنه. که میفرمایند چون جمله بعدی میفرماید خانوم ها نباید همدیگر رو مسخره کنن، اینجا قوم منظور آقایونه. عسا ان یکونوا خیرا منهم، چه بسا این آدمی که تو داری مسخرهش میکنین بهتر از شماست. من خواهش میکنم یه دقتی بکنید، شما خودتون نعوذ بالله احیانا خدای نکرده یه کسی رو مسخره کردید حتی تو دلتون، یا دیدید یه جایی یه نفر مسخره شد، یه دقت بکنید. اگر دقت بکنید میبینید غالبا 99% اون کسی که مسخره شده بهتر از همه اینا است که مسخره کردنش. این سلط عجیب غریبه. این عصا که اینجا اومده نه به عنوان یه تحذیره، گاهی از اوقات این عصا پرده از واقعیت برمیداره، معمولا اونا بهترن. بعد دوباره تکرار میفرماد ولا نساء من نساء، هیچ گروهی از خانوما نباید یه گروه دیگه از خانوما رو مسخره کنن. ان یکون عصا ان یکون خیرا منهن، دوباره همون توضیحو میدن خدا. اینایی که اینجور موارد که شما در قرآن میبینید تکرار میشه عیناً یه موضوعی، اینا فقط ناشی از اهمیت مسئله است. بعد میفرماد ولا تلمزو انفسکم، بابا خودتون از خودتون عیبجویی نکنید. تلمزو یعنی عیبجویی کردن، میگرده 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 یه عیب توش پیدا میکنه به روخش میکشه، مثل اینایی که چرک میکشیدن کیسه میکشیدن زمانهای قدیم توی حمام ها. پیر مردای جلسه یادشون هست یا نه؟ یکی کیسه میکشیدن چرک های خودشون نمیدید دیگه. ما بچه بودیم یادمون هست تهران حمام های عمومی بود، بعد این میاد میومد چرک رو میکشید، من میگفتم بابا این چرا میاره روی دست چرک پشت بدن رو، میآورد و یه دونم تق میزد. اون تق زدنش هم یعنی آقا توجه کن. بعد اینا انعام بیشتری میدادن، اون چرکی گرفت این یعنی چرک پشت اینو میاره ببین. ماها بعضی وقتا خودمون دلاک میشیم برای چرکای مردم، به جای اینکه باران بشیم، به جای اینکه عطر باشیم، به جای اینکه نمیدونم چی باشیم، میشیم اینجوری. ولا تلمزو انفسکم، عیب جویی نکنید. بله آدم ها عیب دارن، ماها عیب داریم، ما همون عیب داریم. روزگارمون سیاه میشه اگه با یه آدمی که عیب جو هست نشست و برخاست بکنیم. آقا جون اگه دیدی حالت عیب جو پیدا میکنی دیگه نصیحت نکن، بذار آدم ها تو عیب خودشون باقی بمونن. انتقاد بجا نکن دیگه، تو داره خیلی وضعت خراب میشه. از بس انتقاد بجا از دیگران کردی، ما تو خونه گاهی از اوقات مینشستیم از این برنامه های تلویزیون مثلا یکی دوتا انتقاد میگیم، حالا من که زیاد نمیشینم ببینم، حالا گاهی هم میدیدیم گاهی هم یه انتقادی میکردیم. دیدم تو خونه بچه ها خب ما رو قبول دارن یه مقداری، اصلا عیبجویی داره باب میشه همون جوری که بابا گفتن، اینم یه عیب دیگه، اینم یه عیب دیگه. دیدم نه این خیلی ناجور شد، شروع کردیم از برنامه تلویزیون تعریف کردن. بالا اینکه به نظر خودمون خوب بود اون عیبا رو میگفتیم، بچه‌ها هوشیارانه نگاه میکردن، تاثیر عیبهای برخی از برنامه‌ها قرار نمیگرفتن احیانا، ولی دیدم که نه ما داریم خودمون رو میکشیم به خاطر مسئله دیگه، خودمون رو داریم عبیل میبریم، ماها داریم تبدیل میشیم به آدم های نقلزن عیبجو. این روحیه خیلی بده، این یکی از بیماری های زبانه. ولا تلمزو انفسکم، عیبجوی نکنید. ولا تنابزو بالالقاب، همدیگر رو با لقبای زشت صدا نزنید، با لقبهای سبک صدا نزنید. یکی از کلیدی ترین سفارش های جزئی البته در سبک زندگی، خصوصا در روابط اجتماعی و زبان، اینه که هر کسی رو به اسمی که دوست داره صداش بزنید. متاسفانه آدم میبینه گاهی از اوقات بعضیا که این آیات و روایات ما رو ندیدن، از سر فهم فطری خودشون اینو رعایت میکنن، بعد ماها که این همه سفارش بهمون شده این رعایت نمیکنه. میگه دوست دارم، دوست داری چجوری صدات بزنم؟ حسن آقا، آقا حسن، حسن عزیزم، حسن چی بگم؟ کدوم یکی از این کلماتو بگم؟ فامیلیتو بگم؟ چی کدوم کلمه رو بگم؟ بچه‌ها باید از بابا بپرسن که بابا دوست داریم ما چجوری شما صدا، بابا جون، بابا، آقا، آقا جون، پدر، چی بگیم؟ پیامبر گرامی اسلام اومد، فاطمه زهرا سلام الله علیها عرض داشتن یا رسول الله، آقا فرمودن دوست دارم تو صدا بزنیم بابا. چشم بابا اصلا مستحب به هر کسی رو به اسمی که دوست داره صدا بزنید تا کیف کنه، لذت ببره. یکی از آداب اسلامی ها سفارش شده. بعد ما میایم تنابز به القاب میکنیم. ولا تنابزو یعنی چی؟ یعنی به القاب بعد هم دیگه رو صدا نزنیم. این میگه به من بگو مثلا حسن، میگه حسنه، ببین اون کسره رو چرا دادی که ما رو بشکنی؟ بعضی روحیاشون اینه، یعنی با هر کی ارتباط داشته باشن یکی میزنن. خیلی جالبه دیگه، اینم یه تیپیه دیگه برای خودش. بعد میفرماد و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، کسی این رو انجام بده توبه نکنه جزو ظالم هاست. وقت در آیات دیگه قرآن هست خدا به ظالمان رحم نمی کنه. و من لم یتوب، چرا فرمود اگه توبه نکنی ظالمی؟ حالا توبه بکنم ظالمه دیگه. خدا اینجا یه ارفاقی انگار کرده، می فرماد خب تو نمیتونی زبون تو کنترل بکنی دیگه، یه دفعه از زبون درمه دیتی که میندازی، توبه کن و الان من بهت میگم ظالم. اگه محکم پای گناهت وایسی بهت میگم فاسق، اگه توبه نکنی بهت میگم ظالم. سه تا عیب زبانی رو داره مطرح میکنه. حالا شأن نزولش هم که من بهتون نگفتم کی به کی بود، یکی دوتا از خانوما یه خانومی رو مسخره کردن، برو بچه یهودی. حالا این بله باباش مثلا اجدادش یهودی بودن، اون دلش شکست خانومه. حالا هم گفتم نمیگم شأن نزولشون، نمیگم کی به کی بود، ولی بگم مثلا چجوری بود صحنه‌اش. اومد پیش پیامبر گرامی اسلام گفت من اینجوری مسخره کردم، حالا من بابام مسلمون نبوده، مادرم مسلمون نبوده، این فوش نداده گفته برو پدر یهودی. خب پدرش هم یهودی بوده، هم مسخرش کرده، عیب گرفته توش در آورده، عیب جویی کرده، بعد چیکار کرده؟ لقب بهش داده، برو بچه یهودی، مسخرش کرده، هر سه تا کارو انجام داده. اومد پیش پیامبر گرامی اسلام، رسول خدا منم روایتو میخوندم، یه دفعه لحظه اول رسول گرامی اسلام فرمود که چرا جوابشو ندادی؟ ای پیغمبر کسی حرف بعد بزنه میگه جوابشو بده، یعنی تو هم یه چیزی بهش میگفتی؟ بعد دیدم نه، ادامه نمیفرماد که یه چیزی بهش میگفتی، فرمودن که تو میگفتی من جدم کیه، ما اجدادمون میخوره به انبیاء الهی، به حضرت ابراهیم، به هارون میخوره، نمیدونم به چی میخوره، از اینجور تو هم از خودت تعریف میکردی، در کنار اون نقطه منفی که بهت گفتن تو به نقطه های مثبت خودت نگاه. اون خانوم رو بالاخره پیامبر گرامی اسلام آروم کردن با ذکر نکات مثبتش و گفتن جواب بده، نه اینکه جواب بده تو هم یه چیزی یه عیبی از اونا بگیر، این رسم دیگه، یه کسی یه عیبی از ما میگیره آنن این دل صاب مرده ما میگه یه عیبم ازش بگیر، یالا 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 بگو یه چیزی. و همدیگر رو. بذارید من به شما بگم دوستان من، این آقای نازنین اسلام اجازه نمیده خیلی کارا صورت بگیره. خانم دخترای ما رو خیلی وقتا با تمسخر حجابشون رو ضعیف میکنن. توی دانشگاهی بررسی شده بود، دانشجوهایی که حجابشون رو ضعیف کرده بودن گفتن خب ما رو مسخره میکنن. من نمیخوام مسخره بشم. حالا ببینید ما آیا میتونیم بی حجابا رو مسخره کنیم که محجبه بشن؟ آقای اسلام میگه نه، حق نداری این کارو بکنیم. میگیم بابا جنگ روانی را انداختن، اونا خیلی این آب خوردن مسخره میکنن، مثلا بعضی ها که شخصیت ندارن خانم محجبه ها رو. خب این بچه های ما دلشون خالی میشه، تمسخر اذیتشون میکنه، دوست دارن با عزت باشن. شما متوجه باشید خانم ها بعضی وقتا حجابشون رو کم میکنن، آدم های بدی نیستن ها، یا میخوان عزتشون حفظ بشه. چهار تا آدمه مثلا بعد اومدن مسخره کردن، میگه آلا دیگه خیالم راحته کسی مسخرم نمی کنه. خیالشون راحته. از اون طرف مؤمنین هم مسخره نمی کنن. مؤمنین ممکنه نهی از منکر بکنن، مسخره نمی کنن طرفو. حتی شما میخواد کسی رو نصیحت بکنید، باید مواظب باشید این نصیحت در جمع نباشه که تبدیل میشه به سرزنش. میفهمه تو حق نداری سرزنش بکنی، اعدامیه داری میبری اعدامش بکنی. حق نداری لب و لوچتو آویزون کنی میگی زندگی بود برای خودت درست کردی، اعدامش بکن. ولی این کارو نکن، شخصیتشو حفظ کن. اعدامه دیگه، اعدام میکنی دیگه. آقا یه اعدامی قتل کرده چیکار کرده؟ اعدام نزنش. من یه بار به مأمورین محترم راهنمایی رانندگی عرض میکردم، خیلی این آقای اسلام در حفظ شخصیت آدم های دیگه عجیب غریب عمل میکنه. ضربه هم خیلی خوردیم ها، اینقدر امیرالمومنین پیامبر گرامی اسلام، دیشب من برای شما قصه گفتم با منافق مشهور مدینه چیکار کرد، دیگه اونو تکرارش نکنم، که بعضی اومدن ناراحت شدن میخواستن پیغمبر اکرمو بزنن، در این حد که حالا اسمشون نمیبرم کیا بودن، اینقدر احترام برای شخصیت دیگران میگذاشت. شبای اول که باز احترام گذاشتن به شخصیت دیگران به واسطه آیات اول سوره حجرات بود، یادتون هست عمر ابن عبدود رو مثال زدم که امیرالمومنین عمر ابن عبدود رو کشت، گفتن زرهش رو در بیار، فرمود در نمیارم، بی احترامی میشه بهش، چون این رئیس قبیله است برای خودش. بابا این قاتل بوده، نمیدونم دشمن اسلام، بزن برو دیگه، تو کشتیش، حالا احترامش رو، احترام بدن مرده، لاشه مرده یک کافری که الان جاش رو جهنم حفظ کرد. فرمود چون رئیس قبیله بوده، رئیس قبیله برای خودش یه احترامی داره. اولیاء خدا خیلی عجیب احترام رعایت میکردن در مورد دیگران. من بذارید روزه بخونم براتون و این بحث رو تمام کنم. روزهایی که این شبا ما میخونیم روزهایی که آدم باید بیشتر روش فکر کنه تا بخواد گریه کنه. میدونم محیط خاص روزه خوندن نیست، ولی ما که نمیتونیم عالی ترین مثالامون رو نزنیم تو بحثا، و عالی ترین مثالای ما تو کربلاست، چیکار کنیم؟ خود به خود بحثای ما آخرش به کربلا ختم میشه. دوستان من، هرمله تیر به سینه امام حسین زد، زود عذاب سرش نیومد. تیر به حلقوم علی اصغر زد، امام زمان من معذرت میخوام، بلا فوری سرش نیومد. شمر بن زرجوشن سر از بدن امام حسین جدا کرد، طوریش نشد. اونی که عمود آهن به فرق اول فضل عباس زد، طوریش نشد. کیا روز عاشورا در اثر چه جنایتی فوراً عذاب سرشون اومد؟ کسانی که به امام حسین بی ادبی کردن، بی احترامی کردن، با زبون نیش زدن. امام حسین درد تیرها و نیزه ها رو میپذیرفت، نفرین نمی کرد. بنده اعتقادم اینه، به زینبش هم فرموده باشه علل قاعده، سند ندیدم ولی اعتقادم اینه که زینبم نفرین نکن. زینب اگر بالای تله زینبی نفرین میکرد کسی باقی نمیموند. زینب عارف است برای خودش. اینو امام زین العابدین میفرماید. علم لدنی داره، عالمی غیر معلم است، نیاز به معلم نداره. زینب کبرا مقامش خیلی بالاست. من مطمئنم کربلا به هم نریخت چون زینب نفرین نکرد. ولی امام حسین یه جا نفرین کرد. یه نفر اومد امام حسین رو مسخره کرد، امام حسین دیگه تاب نیاورد، نفرینش کرد، اومد با یه لحن استهزا آمیزی گفت چیه؟ حالا نمیتونم من اونجوری بگم که اون گفت. حسین قبل از آتش جهنم برای خودش، خودت آتش توی اطراف خیمه ها روشن کردی؟ اینجا امام حسین صبر نکرد، اونجایی که امام حسین برای حلقوم علی اصغرش صبر کرد، خونها رو به آسمان ریخت، صدا زد خدایا همونون علیه ما نزله بی انهو به عین الله، تون تو نگاه میکنی من صبر میکنم. خب اینجا امام حسین بلا فاصله دلش شکست، برگشت صدا زد خدایا مزه یا آتیش دنیا رو قبل از آتیش جهنم الان بهش بچشون. اسبش تکانی خورد، کشیدش به زمین، کشیدش تو همون آتیشا، سوختم 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 به درک واسه. یه بار دیگه بگم همه اون فهرستو، کیا روز عاشورا عذاب نشدن، کیا عذاب شدن؟ یه نفر به تمسخر کلاه امام حسین رو برداشت تو سرش گذاشت، شروع کرد مسخره کردن، آنن رعشه گرفت. هر کی با احترام امام، آقا امام حسین رو می‌خوای بکشی، خب کشتید دیگه حسین رو، بچه‌هاش رو کشتید، خانواده‌اش رو اسیر، مسخره نکنید. خیلی عجیبه اینا، واقعیت تو کربلا آدم داره می‌بینه. گفتن یا رسول الله حمزه عموی شما رو کی کشت؟ وحشی غلام هند جگرخوار. اینو بازم ما قسمت‌های سوره اول سوره گفتیم، مسلمون شده. آقا فرمود خب مسلمون شده دیگه، توبش قبوله، فقط جلو چشم من نه، من نمیتونم ببینمش. ولی بهش گفتن که اون کسی که شما رو مسخره میکرد اونو چیکار کنیم؟ فرمود اگه به پرده کعبه، خانه کعبه هم آویزان بود، اون رو به قتل برسوند. تمسخر خیلی گناه عجیب غریبیه. میفرماید هیچ کدوم از مؤمنین حق ندارن تمسخر کنن قومی رو، خانوم ها هیچ کس رو حق ندارن، مرد ها هیچ کس رو حق ندارن مسخره کنن، چه بس اونا بهتر از شما باشن. اگر یه نفر از اینا از اولیاء خدا باشه که دیگه آدم بیچاره است. من مثال آقای شاه‌آبادی رو یادم زدم براتون. عیب جویی نکنیم، عیب زیاد داریم، پرده پوشی کنیم، آقا نگیم درست نمیشه. ببین آمارش رفته بالا دیگه، نگو دیگه، داره تبدیل میشه به عیب جویی. تو محیط خونه آدم ها از هم نباید زیاد عیبجویی بکنن، نباید نصیحت کنم درست بشه، ببین حالا بذار درست نشه، فضا میشه فضای عیبجویی زیاد بگی، بی خیال، حالا با لبخند از کنارش رد شو، دیگران نمیخواد همین همه هم درست بکنی، با اسمی که دیگران دوست دارن صداشون بزن. فسق بعد از ایمان خیلی زشته این کارا، یعنی فسق، فسق بدترین نوع گناهه. اگه کسی این کارا رو کرد توبه کنه. آقا ما این کارو کردیم، چجوری بریم حلالیت به طلبیم؟ از هر کسی خواستید، حالا تو آیه بعدی هم ما اینو انشاءالله بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد، از هر کسی خواستید حلالیت به طلبید، حالا دم دستت نبود، سختم هست، آدم میگه آقا جون من تو رو مسخره کردم ببخشید اینا، یا غیبت کردم یا چی، حالا به بحث غیبت هم انشاءالله میرسیم، براش استغفار کن. خدایا همه اون کسانی که از زبان ما آزار دیدن ببخش و بیامرز. اصلا مایل نیستید که خدا ببخش و بیامرز اونا رو؟ یه الهیامی درست حسابی واقعا داریم مناجات میکنیم با خدا، دعا میکنیم، یعنی مناجات که نیست. خدایا همه اونایی که از زبان ما آزرده شدن خدا ببخششون، جای آزاری که ما بهشون دادیم شما رحمت و مغفرت و برکت بهشون بده، عذرخواهی ما رو در بارگاه خودت بپذیر. خود ما اگه با زبونمون کسی رو آزار دادیم، کسی رو مأمور نکن با زبون ما رو بچه هامون رو آزار بده. کتابیه دیگه، شما هم محرم زونه کتابیه. خدایا ما رو جزو فاسقین مؤمن قرار نده، ما رو جزو ظالمین از مؤمنین قرار نده، ما رو رفتارمون رو الگو برای دیگران اطرافیانمون قرار بده، جامعه ما رو جامعه الگو برای جامعه جهانی قرار بده. در ظهور آقامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
بیان معنوی نقطه آی آی